صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مسائل عرضه و تقاضا که مسئله جدیدی است و از مسائل مستحدثه هست، مسئله بورسه. بورس در لغت به معنی کیسه یا خرجین چرمی تاجران و صرافان و دلالها پولهایشون را درون کیسه های چرمی می گذاشتن و به مکان معینی می بردن. اون مکان یا بازار رسمی را بورس می گویند. که در اونجا خرید و فروش انواع کالاها و یا اوراق بهادار طبق مقررات خاص صورت می‌گیرد. پس بورس به مکان خرید و فروش سرمایه گفته میشه. برخی از نویسندگان میگویند که قرن 15 سال 1450 میلادی در شمال غربی بلژیک شهریست به نام بورژ به و واو و را و جه بورژ. میدانی دارد به نام تر بوس رس ت و ر و ب و و با سه نقطه ر و سین تر بوس رس در اونجا برای داد و ستت جمع می شدن در همون میدان برج شهر برج که همون تربرسس هست، اونجا جمع می شدن. محل تجمع آنان به تدریج به بورس مشهور شد. یک کتابیست به نام بورس، بورس اوراق بهادار، جناب آقای حسن گلریز نوشت، صفحه 20. پس در واقع درباره این واژه دو تا مبناست. بعضی ها گفتن که اون محل تجمع که در یکی از شهرهای بلژیکه، کم کم همون محل اسم بورس شد. بعضی هم که مشهوره به اینه که نه، اون کیسه های که توش می ریختن پولاشون و دلاراشون، اون کیسه های چرمی رو می بردن در اون مکان معین داد و ستت می کردن، اینو بهش میگن بورس. پس محل داد و ستت، بازار داد و ستت رو بهش میگن بورس. فرق زیاد چندان نمی کنه چه اون باشه، چون میدان بطرسس هم همینطوره. بالاخره اون میدون هم در واقع محل تجمع داد و ستت بود دیگه. اونم اینه، هیچ تفاوت چندانی نداره. دیگه خدمت فرض کنم که مرکز پارسی تجمع میشه همون بازار دیگه. امروز ما الان نمیگیم بازار بورس، یعنی بازار داد و ستت اوراق، اوراقهایی که با هم میفروشن. مثلا ما میگیم، امروز میگیم بازار میوه، میدان تروبار، اینا نمیگیم. کلن این هم یک نوع بازاریه. نه، در واقع کلمه انگلیسیه، منتها در این کلمه انگلیسی اون همون بازار ما میشه، منتها یک نوع بازاریه. تو اون بازار دیگه مثلا فرض میوه و خرما و اینا نیست. تو اون بازار داد و ستت کارهای بورسه که الان میگیم. که کارهای بورس چیه؟
میگم بازار شیشه‌ای داشت نام میبرن که کارا نیست اما در اونجا تجارت.
بله، در واقع یک نوع بازار نامرئی و بازار شیشه‌ایه. کلن اینجوریه تقریبا. بالاخره تو اصطلاح ما همون بازار بهش میگیم، منتها یه نوع دیگه بازاره. مثلا بازار صرافان، بازار مثلا خدمت فرض کنن که مسگران، اینم بازار چیه؟ در مقابل بازار مسگران نداریم، میشه بازار بورس. مسگری یه بازاره، بورس هم یه بازاره. به این صورت. اما اقسام بورس، این تعریف بورس بود. اقسام بورس: یک، بورس اوراق بهادار، نام دیگرش بازار پول. در اینجا دو کار انجام میشه. یک، ارزش اسمی پول را تخفیف میدهند. ارزش اسمی پول را تخفیف میدهند. مثلا اگر نام این برگه کاغذ اسکناس 1000 تومنه در اوراق بهادار 900 تومن. دیگر این که اسناد مالی به نام شرکت یا مؤسسه تعیین می‌گردد و این سند مالی از سوی دولت منتشر میشه. لذا هر مؤسسه‌ای یا شرکتی حق نداره ورقه ای منتشر کنه به نام اوراق بهادار. هدف مقام دولتی از تنظیم این ورق جذب پسندازه ها و سرمایه های راکد و نقدینه هاست. بنابراین اوراق بهادار گرچه یک ورقه، ولی این ورق اولا سند رسمی دولتی است، ثانیاً نسبت به پول و دلار کاهش قیمت داره. لذا اگر سرمایه گذار این اوراق را بخرد شیش ماه آینده تغییری در قیمت بازار اتفاق نیفته، بلکه اقتصاد کشور راکت بشه. خریدار ضرر نمی کنه. چرا ضرر نمی کنه؟ چون اون ورق را به قیمت رسمی پول به دولت می فروشه. پس در واقع اون 20% تخفیف 10% تخفیفش چیه؟ محفوظه. متوجه شدید؟ اون تخفیفی گرفت، مثلا رفت یه ورق خرید، ورق بهادار خرید 900 تومن، وقتی که میخواد بعد از 6 ماه پس بده 1000 تومن میگیره. آره، اینه که بهش میگن که مسئولیت در سرمایه، اصطلاحی که عزیزان در اقتصاد میگذارن به نام مسئولیت، سرمایه گذاری مسئول و محفوظ یا مسئولیت در سرمایه تو کتابای اقتصادی غرب و شرق آمده. به خاطر همین است که طرف دیگه اطمینان و خاطر داره. اگر هم قیمت های بازار سرمایه ها رو افزایش پیدا نکرد، ضربه ای به ایشون وارد نمیشه. نه الان میگم اصلا قانونش همینه، الان عرض میکنم. اون وقت سوال اینه که چرا بهش میگن بورس؟ خب اینا بگن همون اوراق بهادار، چرا بهش میگن بورس؟ جواب اینه که برای خاطر این که بورس در معاملاتیست که ریسک پذیره. یه با آخونده باید بخوریم اینا دیگه نمیشه، یا نباید مجتهد بشید، جعلیات اون آقایین رو باید اینجا بخوریم دیگه. میدونید چرا بهش میگن ریسک؟ چون به خاطر اینکه این از نوع معاملاتی است که ریسک پذیره. ریسک پذیره یعنی چه؟ یعنی مثل این قمار میمونه. ممکنه که تا 6 ماه آینده، تا 1 سال آینده اقتصاد کشور رونق بگیره و این بورس را، این اوراق بهادار را به 3 برابر بفروشه، و اگر هم رونق نگیره حداقل اینه که ضرر نکرد.
طرف نابغه باشه، خودش
اقتصادی نباشه تأثیری نداره. نه چون الان اساساً ان‌شاءالله بعد میگم بهتون، خیلی این مباحث درس‌هایی است که خب آقای پروفسور خدمت معصومی تو این بحثات دانشگاه امام صادق با ما هم دوره بود، بس قشنگی های خدمت از ایشون. اون وقت مثال قشنگی میزد آقای پروفسور معصومی، میگفت طلبه است آقای پروفسور معصومی پاشم بیدنگی حاضیتید خیلی مقصر، واقعا مقصر، واقعا پروفسور طلبه و اینجوری همه الان تو دانشگاه حرفیشون. خب درس خونده دیگه، درس خونده. آقا شما میگید من باید نمیدونم برم اونجا بشیدم؟ نه، باید کارشو توی که اومدیم اوزو برای چی آخه؟ یا فیلسوف یا اقتصاددان یا مفسر چیزی پیشین دیگه، که الان رفتیم تو دانشگاه حرف ما رو بزنن. الان رفقای ما تو دانشگاه فقط چیه؟ متون اونا رو تدریس میکنن یا یه متون معارفی میدن، اما صاحب نظر نیستن. آقای مطهری رفت دانشگاه صاحب نظر بود، آقای مفتی صاحب نظر شد بود، آقای دکتر بهشتی صاحب نظر بود. اون روز صاحب نظر میفرستادیم، امروز دادیم مثل خودشون مدرس میفرستید. بابا صاحب نظر بفرستید، مدرس چرا نمیفرستید؟ مدرس کاری نمیکنه، میشه حقوق بگیر اونا، مجبور اگه بهش ترم ندن حقوق نمیتونه بگیره دیگه، باید ترم بهش بدن دیگه. خیلی تسلیم اونا بشه که تا حقوق بگیره، زندگی داره نمیشه. ترم دانشگاه خب میدونی رئیس دانشگاه استاد آزاده، این ترم هستی ترم بعدی نیستی. خیلی طلبا بیکار شدن برای چی بود؟ برای همین دیگه، بعضی از ترم ها تفلک ها نیستن، دوباره برگشتن به قوم چون خوب صاحب نظر نبودن، دانشگاه دوش نگیره. حالا من یه وقتی تو ذهنم بود خب چرا این بورس بازی ها؟ دیدم بورس بازی ها مشکل اصلش همینه. الان هم حواستون باشه، مستحصیش اینه که طرف ریسک میکنه سرمایشو، اینه که بعضی ها میگیره ماشاءالله میلیاردر اون بره عالم میشه، بعضی هم تفلک ها نمیگیره. البته هوش اقتصادی دخیله، بورس زمانی میگیره که نرخ تورم پایین بیاد. اگر نرخ تورم، بعد حساب میکنم براتون ان شاء الله، نرخ تورم پایین بیاد بورس میگیره. اینا نه چرا ریسک همینه، ریسک اینه که اختیار پذیر نیست دیگه، منظور ریسک همینه. اما اینا خب بس تو پول دارن، سرمایه دادن، این ریسکار میکنن، میگن آقا این 2 میلیارد اصلا نادیده میگیرم به درک، متوجه هستین؟ این 2 میلیارد من تو بورس میندازم، یکی مثلا 100 میلیارد پول داره، میخواه این 5 میلیارد من نادیده میگیرم. اگرم نادیده بگیره در اوراق بهادار خوبیش اینه که ایشون از 5 میلیارد خدمت 40 میلیاردش برمیگرده.
دولت وابسته هست دروغ؟
بله.
اگه یه دفعه
بله. بشه هیچ چیزی فیه. دولت اینجا گرفتار میشه. منتها یه مقرراتی دولت اخیراً گذاشته که جلوی این قضیه رو گرفت. مقرراتش اینه که ایشون میتونه تا یک سال برداشت کنه. بیش از این نمیتونه برداشت کنه. یعنی بیش از این باید تخفیف خودش را صرف نظر کنه. یعنی برگردونه تخفیف به کیسه چی؟ دولت. مقررات جدیدی گذاشتن این اتوبوس. بعد نیست الله یه دست خالی چیزی نمیشه. چیز جدیدیه. ما طلبا پول که نداریم حرفشو بزنیم اولا. جان؟
فرقش با قمار هم اینه که اینجا ضرر نمیزنه.
آره قمار قمار فقط همین. آره فرقش با قمار اینه که چرا گاهی وقتا معکوس جواب میده. هست واقعا. میگم حالا فعلا در تعادیفشو ببین یه خورو فرصت میدم به خاطر اینکه ذهنها آماده بشه شما رفقا. دومین قسم بورس، بورس کالاست. بورس کالا، بورس بله بورس کالا، بازار خرید و فروش کالا یا کالای معینی است که به دنبال آن ریسک قیمت میکنه. مثلا میاد پنجاه هزار تن گندم را خریداری میکنه و پولش را هم تحویل میده. به امید این که 6 ماه دیگر گندم ها 2 دلار افزایش پیدا میکنه. خیلیه 50,000 تن بخواد هر کیلوی 2 دلار بخوره. میدونی چقدره این ریسک؟ ریسک قیمت. نه این خرید فروش احتکار نیست. این میگه 3 ماه دیگه میدم، عرضه میکنم به بازار. میگم اینا معمولا بین 3 ماه 6 ماهه. احتکار اینه که اصلا خدمت نگه داره انبار بزنه. این همون بنگاه اقتصادیه، مؤسسات اقتصادی هن، بازار هن. ممکنه در همون روزهای بعد 10 روز بعد یه کسی بیاد بهش بگه آقا اون 50,000 تن شما رو من بهت 1 دلار بیشتر میدم، 1 دلار بیشتر میدم بده به من. بگه بیا. اونم داره ریس میکنه، ریس میکنه، میگه فکر میکنم اشتباه، 3 دلار میره بالا. اینجوریه دیگه، مخ تجارت هم دیگه. شما ندیده شما یه ورشکست میشیدم یه مقدار کونه هم که داری از دست میره، اونا مخ تجارت هم دائما دیدی تو سیستم هم میزنن. ببینی یه ردیف رو میزنن، دارن نگاه میکنن رمزشو بگیرن. خیلی ها استاد در بورس هم، خیلی ها استاد در بورس هم، همه نیستن. بله ارتباط با وزرا تنگاتنگ. به اینها میگن اگر مثلا به من بگی بورس آینده چقدر میشه بالا میره، یه درصد بهت میدم. بله شهردار میگن نه مشکلاتی خدمت چه هست کنم. بالاخره اونم الحمدلله از کنار این آقا به جایی میرسه. نه رشوه نمیشه. داره اطلاعات میگیره، از اطلاعاتش داره بهره برداری میکنه. بله رانت اطلاعاتی آیا هست یا نه، این باید بحث کنید. اینجا جای شما علماست. حالا همین رسی که بالاخره همین حملات شما درسته، ولی خب باید فقه بررسی کنه. اینه که هی به ما میگن آقا اینقدر این به فضیلی نخونید، یه خودی اینا رو بکنید. خب راست میگه، همین حرف دیگه درسته دیگه. ما الان توی مسائل میگیم یک دو سه ده ها مسائل همینجا میگم، بعد از تعاریف این قضایی ها یک هفته براتون جا انداختم، میریم غور میکنیم تو مسائلش. ما گرفتانیم. حالا باز فروعاتی که شما هم به ذهن مبارک شما میرسه بگید. حالا خدمت از بحث بورس، که از بحثای بروزه، دوستان به طلبه ها هم دیگه خبر بدید که دیگه من وارد بورس شدم همه بیان. خدمت رو حس کنم واقعا بروزه، من هر کار دیگه رشته ما باید همین باشه دیگه، غیر از این باید باشه. یکی میگم سوم، بورس اسعار. آیان عزیز من، همین عربی که شما دارید اسعار جمع سر، اسعار نمیگید، همین اینا میگن اسعار. اینا خواه میدین ایتام، میگن ایتام. دولتی ها که میدین میگن ایتام. ایتام چیه؟ ایتام میگن ایتام. ایتام نداریه، با افعال نمیده این، ولی خب دیگه مصرف این آقایونه. اینا هم اینا رو میگن اسعار، رو میگن اسعار. اسعار یعنی قیمت ها، جمع سر دیگه، سر یعنی قیمت ها. ما یه بورسی دادیم به نام اسعار، یعنی همون بورسه، از اقسام بورسه، بازار خرید و فروش پول کشورهای مختلف رو گفته میشه. بازار خرید و فروش پول کشورهای مختلف رو میگن بورس اسعار، یا همون اسعار اینها. مثلا میاد فرزند، میاد یک دفعه میاد تو بورس، میاد مثلا خدمت 500 میلیارد دلار رو میخواد یک دفعه میاد مثلا 50 میلیارد دلار میخواد. اینه که همه نجات زدن زمین دیگه. بله دیگه، بورس آزاده، بیچارش کردن همین بود دیگه. گفت تو با بازار میافتی پدرت در میاری. رئیس جمهور اگه با بازار مچ نباشه افتاد. اون رئیس جمهور بیدیش ما خفلته، اون مچ بود با بازار، خیلی مچ بود با بازار، های گیر ندید آخوندارو. اگه با بازار مچ نشی همینه، شما با رئیس جمهور شو اگه نشدی، بعد دیگه نمیشه آمد مچ شد، مچه مچ شد پیدا به اصطلاح خودشون. رکن اقتصادی دست اینا هست. در زمان دولتی ایشون بنده خدا حالا ایشون زحمت خیلی کشید بینه و بدن آکایی نداریم، حالا اشتباه همه داریم. در زمان ایشون یک نفر فقط، الله اکبر، حدود نصف کارخونه زوبان اصفهان، نیمی از کارخونه زوبان اصفهان همه رو در بورس خرید. این فلش شد اصلا، هرچی آقا دست پات نشد، چون ایشون با مجلس در افتاد، با رئیس قوه قضاییه هم در افتاد، بدبختی ایشون بود، با سپاه در افتاد. این وسط گیر کرد، هیچ که ممایت اشتفی کردن، میره خدمت آقای خامنه‌ای هست، آقا گریه میگه بشه، آقا میفرمون چشم، آقا میفرمون سه نفری جلسه بگیرید، دستور آقا بود یک کاری مثلا حل بکنید. واقعا آقا پدری میکرد در حقیشون. شما وقتی که میرید توی سازمان ملل میگید هولوکاست هولوکاست، اینجا هم گیرت میدن، حواست بهت باشه. این مثل آقا این چجوری حرف میزنه، مدل حرف زدن از آقا یاد بگیرید. آقا جوری حرف میزنه که رئیس جمهور آمریکا با افتخار بهش نامه میده. جدی میگم، این بحث این دیپلماسی امضا میشه، این امضا میشه، چیزی نیست، چون نمیتونن امضا نکنن، چون اروپا عملا اجماع اروپا رو شکوندن. اجماع اروپا وقتی شکسته بشه، دولت قبلی اجماع اروپا رو علیه ما کرد، اینا اجماع اروپا رو شکوندن، غرب تنها میمونه و غرب هم داره متضرر میشه، چون از داخل سرمایه گذاران ما دارن از طریق امارات و از طریق کشورهای حاشیه میانه دارن، خدمت و از کانسی میانه دارن میان، اقتصاد اونها گیر میکنه. در هر صورت خدمت فرض کنه آمریکا هم همچنان قدرت نداره، منتها باید دورش زد. ببینید بحث اینه که خدمت فرض کنم که سیاست گذاری های معاصر رهبری بسیار زیباست، یعنی واقعا عالیه، اگر همون سیاست گذاری از ساها رو بگیرن جدا از میکنم. خب مطالعاتی که داریم همجوری نیست. سوال اینجا اینه، انگیزه معامله کران در بورس اسعار چیست؟ چه انگیزه ای دارن اینا؟ دوستان آروم آروم باید بریم تو بورس. برادرای بزرگوار حجیم نکنید درس رو، چون خود دانشگاه میدونی که یک صفحه درس میده، بقیهش میشینن حرف میزنن دانشجو. آره نمیشه. شما اشتباهتون اینه که میگید باید این رسائل تمام بشه، وای نمیجادت میگیری، باید هی حرف بزنید، حرف بزنید تو ذهنتون بمونه که بیرون رفتید آقا چی خوندیم امروز، نه دفتر نگاه نکنم بگم بدونم چی خوندم. جواب اینه که دو تا انگیزه دارن، خیلی قشنگ دو تا انگیزه دارن. انگیزه اول تأمین نیازهای ارزی واردات، ترجمهش آسونه دیگه، تأمین نیازهای ارزی واردات. آجان من اگر بورس اسعار نباشه، خب بنده الان میخوام این وارداتی که از کشورهای خارج به اینجا میکنم ارز اینا رو کی باید بده؟ باید نیازهای ارزیمون رو تأمین کنیم. شهرک‌های صنعتی داریم، شهرک‌های صنعتی هر دفعه دارن خرید میکنن از چین، از ژاپن، از اروپا، بازار مشترک، نیاز شهرک صنعتیه داره تامین. اینا ارزش کجا تامین کنیم؟ اینه که ما حتما باید بورسی داشته باشیم که بتونیم نیازها رو تامین کنیم. دوم تامین دویون ارزی، دویون ارزی برای صادرات. یعنی چه؟ یعنی اگر گندم را به کشور ژاپن صادر کردی، خب اونها باید به ما چی بدن؟ مثلا به ما دلار بدن. یا پول همون شهر خودشونو بدن. درست شد؟ اینا لازم نیست که از همون کشور پولو بریزن توی جعبه، پرواز خصوصی بگیرن بیارن اینجا، نه لازم نیست. اینا میتونن به مقدار پول ما از بازار بورس ما عرض بخرن بدن به ما. اینو میگن تأمین دویون ارزی. شما فکر میکنید مثلا الان ما نفت میدیم اینا میدیم اینا پول میزن تو جعبه میادن؟ نه، اینا با یه دکمه هست میفرسته آجون من، چون اینا بورس با خارج ارتباط داره دیگه، میفرسته تو حساب اون بورس، میگه آقا شما بده، درست میخره، مثلا ازش میخره اون یادو میده به ما. البته اونم که میخره هم بر اساس تفاوت بازار پول میگیره ها، شرایطی داره، مقرراتی داره، اونم خودش از اینجا هم سود میکنه، سود خوبی هم میکنه اینجا. پس ببینید شما الان فکر میکنید فقط این الان بازار صرافان، تنها کاری که بازار صرافان میکنه اینه که خرید فروش شماها رو راحت میکنه، مثلا بنده خود زائره، توریسته، فلانه. اما بازار بورس در سطح بین المللی کلانه، اقتصاد کلانه. با صرافان فرق میکنه. صراف اینقدر پول نداره، صراف نمیتونه یک دفعه مثلا نفتی که ما دادیم، نفت ما 300 میلیون دلاره، صراف نمیتونه 300 میلیون دلار، این خیلی دلار داشته باشه، 30 میلیون 50 میلیون خیلی پولدارای صرافداراشون 100 میلیون. اما بورس عکس وضعیه است، بورس خیلی وسیعه. تشنتون نکنم درس بل نکنید. اون خیلی وسیعه، چیزی توش نیست. قرآن میگه که وقتی سرمایه قارون رو میدیدن مردم خیلی خوششون میومد. وقتی که سرمایه قارون رفت، وقتی سرمایه قارون که رفت، سرمایه که شهداست دیگه، همه اینا خدمت رو عرض کنم که پشیمان شده بودن، گفتن که چی شد آقا جون، چی شد؟ اینا خیلی کم بود، که خیلی کم بود. الله اکبر. بعد بلافاصله قرآن میگوید چرا بر خودتون اسراف میکنید؟ چرا؟ فما اغنا عنهم، این که هیچی سودی نداشت با حال شما. سوال اینه که ابزارهای مورد استفاده بورس اوراق چیه؟ خسته نشدید رفقا؟ اگه خسته شدید تعطیلش کنم، میتونم بذارم بر فردا. تو ذهنتون اون بحث حجیم اگه داره میشه به من بگید، حجیم نشه بحث، شما آزادید. بذارم بر فردا، چون جذاب شد تازه. خب حالا جذاب اینا ابزارهای مورد استفاده بورس اوراق بهادار. بالاخره پالون باید ببریم، اسب باید ببریم، چی باید ببریم، اینا هم باید صحبت کنیم دیگه. خب خدمت رو عرض کنم که ابزارهاش عبارتند از یک، اسناد خزانه. اسناد خزانه توسط دولت صادر میشه. چون دولت سندهایی رو تنظیم میکند که مربوط به خزانه‌داری کل برای او سررسیدی تنظیم میکنه که اون سررسید 3 ماه و 6 ماه و 1 ساله. اون سررسیده ها را اسناد خزانه میگویند. حالا دستور دادم که این ورقا رو بیارن شما نشون بدم از نزدیک، ببینید اینا رو لمسم بکنید دیگه. به یه دوستان رئیس بانک گفتم، گفت چشم رو میارم برد من نفر یه دونه ورقه بیار ببینم از نزدیک. دوم، قرضه. قرضه همین قرض نوشته میشه، مثل قرض نوشته میشه، یه ها آخرش میاد. قرض همون برگه بهاداره. یک دفعه برای شما سنگین نشه ها، همونه، لاکر داره اسمش عوض کرده، همون قرضه بهاداره. منتها دولت یا شرکت یا مقام عمومی مثل شهرداری این برگه ها رو نشر میدن دست هست بچه مچه ای نیست، اینا نشر میدن، اینا نشر میدن. فرقش با بهادار اینه که در ورقه بهادار اگر خریدار بخواهد ورقه را به مقام دولتی تحویل بده نمیتونه بهره بگیره، بلکه به مقدار همون قیمت تخفیف میتونه بفروشه. ولی در قرضه هم میتونه تخفیف خودش رو بگیره، جالبه، هم میتونه تخفیف خودش رو بگیره هم میتونه بهره رو بگیره. یعنی بره به شهرداری مراجعه کنه بگه آقا من این از شما خریدم میخوام به شما دوباره بفروشم، هم تخفیفشو به من بدید، هم ببینید حساب بکنید ببینید الان چقدر افزایش پیدا کرد. ولی اگه یادتون باشه تو اوراق بهادار فقط همون تخفیف بود دیگه، بهره ای نبود، مگر اینکه خدمت تو اصلا بخواهد به غیر مقام دولتی بفروشه، به بیرون بفروشه، اینجا نه. ضمن این که اوراق قرضه سه قسمه: یک، کوتاه مدت، کوتاه مدتش یک سال تا پنج سال. دو، میان مدت، میان مدتش پنج سال تا ده ساله. سه، بلند مدت، بلند مدتش پونزده سال تا بیست ساله. درست شد؟ خب ببینید با اوراق بهادار فرق کرد. اوراق بهادار سه، شیش، ده، یک، یک سال، سه ماه، شیش ماه. اما این نه، این مدتش بیشتر شد، این از یک سال تا پنج سال، پنج سال تا ده سال، پونزده سال تا بیست سال.
اصل قرارداد پونزده تا بیست سال؟
بله. نه نه، این برای اعتبارش تو اونقدر. اگه میخواد ببین تا پنج سال حق داره پس بده به مرکز، تا ده سال حق داره وقت بده به چی؟ به مرکز، و میتونم بفروشه به بازار. اما بیش از ده سال دیگه اگه نفروخ هر ضرری کرد به ایشون رفتی نداره، و لذا هیچ گونه احتکاری هم لازم نمیاد. چرا؟ چون زمانش معینه، مدتش معینه، همین دوره میتونه رقابت مالی کنه، بیش از این دوره نمیتونه، چون آخه داره ریس میکنه دیگه، ریس میکنه ببینه مثلا یک سال دیگه یا سه سال دیگه میتونه مثلا چند برابر سرمایه بگیره یا نه، داره ریس میکنه دیگه، آیا میتونه سر بر چند برابر بگیره یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی انصاری رو، الله اکبر، در حالاتش دارد که وقتی که مکاسب رو ایشون نوشت بسیاری از دانشمندان اون روز در دنیا نامه نوشتن به ایشون، برگشتن گفتند که شما مگه قبلا بازاری بودید؟ نه من طلبه بودم. گفت فروعاتی آوردی که به ذهن یک بازاری هم نمیرسید. خدا حفظ کند استاد ما جوادی رو، حسن آقا جان همیشه در سر درس‌های داخلی ما میفرمودند که قصه میخورد از وضع حوزه، میگفت چرا نباید یک شیخ مرتضای دیگه دنیا بیاد، چرا نباید طلبه رو تشویق کنم، چرا باید هی بشینید این پایین درس، خب باید چی بچینم اینجا. تو آن در جلسه عمومی اساتیدم اون روز موشب گله کرد، چرا میگید حتما باید من 20 دور مکاسب بگم، 15 دور، 10 دور، نمیدونم چی بگم، یک کار جدید بکنید. ببینید دوستان عزیز من، قبول کنید حرف آقای احدی رو، یه روزی ما سرآمد بر دانشگاه بودیم، الان داریم ذلیل اونا میشیم. نباید اینجوری بشیم، نباید طلبه ما بره اونجا فقط یه متن درس بده، اونجا طلبه ما باید نظریه پردازی کنه. جدی میگم نظریه پردازی کنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. اون روز آقای دکتر بهروزی یه خورده غرب زده بود، تو دانشگاه آمد از راه ترمودید، قانون ترمودید ثابت کرد که خدا نیست. فرمول ترمودید اینقدر زیبا رفت، ترمودید خیلی خوبه، ما تو فلسفه درس خوندیم، خدمت قانون ترمودید رو آورد، تا میدودی فیزیک رو آورد خدمت تو ارز کنم که خدا نیست. آقای مطهری فردا فهمید که عده ای از جوانهای دانشگاه به ایشون گرایش پیدا کردن، گفت مردی با من بحث کن. ایشون ثابت کرد که در ترمودید نفهمیده. جوانهای دانشگاه که هزار نفر بهش گرایش پیدا کردن، نه تنها هزار نفر برگشتن، هزار نفر دیگری هم که مردد بودن ایمان آوردن به حوزه علم. میگفت که اون روز آقای مطهری در میان هزار دانشجو بدرقه میشد. حالا صاحب کن توی فضای هزار نفری یک آخوندی وسط. دوستان من، مخ بشید، مخ علمی بشید. فقط آقای مطهری هم یه روزخونه، آقای مطهری هم یه منبره، مگه منبری نیست؟ روزخون نیست دیگه، همه کتاباش مشخصه دیگه. اما یک فکره، یک اندیشمنده. اندیشمند بشید، در قالب نظریات دیگران محو نشید. نظریات دیگران بسیار نظریات خشنیه. الان یک دانشجوی قبل از این قضیه زنگ زد از دانشگاه تهران، گفت استاد ما سر کلاس گفت که این زیارت عاشورا رو بردارید، برای خاطر این که میگه استاد بسیار قوی و مقتدر شیمی و فیزیکه. بعد خدمت رو از بردارید، اجازه بحث هم نداد. گفت لن چیه؟ لن چیه؟ خدمت رو از بردارید، چی لن بکنی؟ ما بچه ها نتونستیم لن اصلا. اسلام که خودش عفوه، یعنی چی جوری شبه میندازه؟ اسلام که عفوه. خب اسلام تو علا عفو نکرد یزیدو، تو علا معاویه رو عفو نکرد. همین ساعت صبح بود، من دو سه دقیقه دیر کردم چه گوشی داشتم. گفتم میری به استادت بگی مردی همی الان گوشی بگی با آقا صحبت کن، نه پیش استاد، همون پیش اون استاد. استاد گفت نه حالا بعدن. گفت نه همی الان. گفتم استاد لن به معنی بیزاریه، بیزاری از ظالم مطابق با جامعه شناسیه. آیا هیچ جامعه شناسی ظلم رو میپرسته؟ گفت نه. ظالم رو میپرسته؟ گفت نه. لحن به معنی بیزاری از ظالمه، و بیزاری از ظالم در جامعه شناسی برکسن هست. حرف برکسن رو قبول کنیم یه جنابالی رو. چرا اینجوری حرف میزنی؟ اصلا یکی از اصول جامعه شناسی داری تدریس میکنی، داری دروغ میگی. یکی از اصول جامعه شناسی همینه. امروز در دنیا لعن نکردن که عبدالمالک ریگی درست شد، تکفیری درست شد. جامعه شیعه حاضر نیست که یک ناخنک بزنه به کسی. چرا؟ چون از روز بچگی گوه ظلم و ظالم بیزار. آخه ایشون فرمودن که مال 500 سال قبل، هزار سال قبل بود، الان چه ربطی داره؟ از کلم استاد، سارق 500 سال قبل با سارق الان فرق داره؟ گفت نه. زناکار اون سال با الان فرق داره؟ اگه گفتی فرق داره، بعد نکنه زنای اون رو صنعتی نبوده، اون صنعتیه. خندش گره استاد نفرموی. استاد البته معدب بود، خیلی معدب بود. گفت نه، شبهه من برطرف شد. این که دفعه شد جامعه شناسی همه دارن. لن به معنای فوش نیست که، لن به معنای فوش نیست. من توی تفسیر فرقش رو گفتم. لن معنی بیزاریه، تبریه. این مطابقه با فطرته، مطابقه با عقله. نفهمید؟ شالا موفق باشید.